ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا در وین آغاز می‌شود. اعلام نتایج مزایده برای فروش باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال لغو شد. و گروه حکومت اسلامی بیش از 200 نفر را در شهر پالمیرای سوریه اعدام کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر، رضا جمالی هستم. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از فردا سه‌شنبه در وین از سر گرفته می شود. به گزارش تلویزیون ایران، این دور از مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می شود و تا جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان مذاکرات هفته گذشته در وین گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ژوئن، دهم تیر ماه، به توافق نهایی دست یابند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید دولت محمود احمدی نژاد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد با دانشمندان هسته‌ای ایران دیدار و مصاحبه کنند و بازرسان آژانس از اماکن و مراکز مربوطه هم بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف روز دوشنبه در عین حال موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را مسئله‌ای فرعی که ارتباطی با اصل مذاکرات هسته‌ای ندارد معرفی کرد. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران پس از حضور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در جلسه غیرعلنی روز گذشته یک شنبه به نقل از آنها گفته بودند که ایران بازرسی از مراکز نظامیش را پذیرفته است. و در لهستان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و برخلاف پیشبینی‌های چند هفته پیش، یک محافظه‌کار راستگرا به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. آندری دودا 43 ساله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب لیبرال خودش پیروز شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد قریشی.
روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در لهستان، برونیسلاو کومروفسکی رئیس جمهوری لیبرال کنونی شکست خورد و آندری دودا سیاستمدار راستگرا به مقام ریاست جمهوری رسید. اگرچه هنوز نتیجه نهایی و رسمی اعلام نشده است، اما همه پیشبینی ها نشان از آن دارند که این سیاستمدار راستگرا با کسب 52% آرا رقیب خود را شکست داده است. در این میان رئیس جمهوری کنونی با تبریک به رقیب خود به خاطر پیروزی در انتخابات عملا شکست خود را قبول کرده است. تحلیلگران پیروزی محافظه‌کاران ملی‌گرا بر رقبای سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری را بر انتخابات پارلمانی که در پاییز آینده برگزار می‌شود بی تأثیر نمی‌دانند. آندری دودا که حقوقدان و نماینده پارلمان اروپا است، قول داده است که رئیس جمهور همه لهستانی‌ها باشد. وی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده است که اشتغال ایجاد می‌کند، تسهیلات مالیاتی برای خانوارهای کم درآمد فراهم می‌کند و آغاز بازنشستگی را به مانند قبل به سن 65 سال کاهش می‌دهد. آندری دودا که از جمله مخالف سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان است، پس از اعلام نتایج با تشکر از تمامی هواداران و اعضای کارزار انتخاباتی خود گفت هزاران و میلیون ها نفر بینام و نشان او را همراهی کردند و او مطمئن است که همراه با همه لهستانی ها کشور را به پیش ببرد. آقای کومروفسکی رئیس جمهوری کنونی هم در جمع حامیانش خطاب به رای دهندگان لهستانی گفت که من به رای شما احترام می‌گذارم و برای رقیبم دوران ریاست جمهوری موفقی را آرزو می‌کنم. برانیسلا کومروفسکی 62 ساله 5 سال پیش و پس از مرگ لخ کاچینسکی در سانحه سقوط هواپیما به ریاست جمهوری لهستان رسید. به گزارش کمیسیون انتخابات لهستان 56% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در لهستان رئیس جمهوری قدرت محدودی دارد، اما فرمانده کل نیروهای مسلح است و میتواند قوانین را وتو کند.
گزارش همکارم جواد کوریشی بود. و دیدبان حقوق بشر سوریه از اعدام دست کم 217 نفر از ساکنان شهر باستانی پالمیرا به دست گروه حکومت اسلامی خبر داد. به گفته این نهاد حقوق بشری، 67 نفر از اعدام شدگان افراد غیر نظامی بودند و 150 نفر هم از سربازان ارتش سوریه و یا شبه نظامیان هوادار بشار اسد بودند. این اعدام ها در عرض 9 روز انجام شده است. و اعلام نتایج چهارمین مزایده برای فروش باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بدون ذکر دلیل لغو شد. قرار بود امروز دوشنبه جلسه‌ای برای اعلام نتایج این مزایده که هفته گذشته با شرکت 4 خریدار برای این دو باشگاه آغاز شده بود برگزار شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسئولان سازمان خصوصی سازی به زودی دلایل لغو این جلسه را اعلام خواهند کرد. و 13 فروردین که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع دست یافتند، انتقادها در ایران درباره این مذاکرات حول چند محور مشخص میچرخد. یکی از مهمترین و پر سر و صدا ترین آنها بحث نحوه بازرسی است تأسیسات و اماکن نظامی ایران است. اینکه آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به تأسیسات نظامی را هم خواهد داشت و اینکه آیا ایران میتواند در مقابل این موضوع ایستادگی کند، این گونه سوالاتی است که همکارم هانا کاویانی به اون پرداخته و با هم در این گزارش میشنویم.
حدود 20 سال پیش در دهه 90 میلادی برخی کشورهای جامعه بین المللی به این نتیجه رسیدند که پیمانی که از آن به عنوان NPT یاد می شود برای بازرسی کامل فعالیت‌های هسته‌ای کشورها کافی نیست. از همین رو یکی از مهمترین متمم‌هایی که امروز از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌شناسیم، پروتکل الحاقی است. پروتکلی که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان می‌دهد که تحت شرایطی که در یک سند چند ده صفحه‌ای آمده به اماکن اعلام شده در رابطه با برنامه هسته‌ای و همچنین اعلام نشده سر بزنند و از ماهیت برنامه هسته‌ای کشورها مطمئن شوند. از سال 1997 بسیاری از کشورها این پروتکل را امضا و سپس تصویب کردند و امروز حدود 20 کشور همچنان اگرچه امضای اولیه خود را پای این پروتکل گذاشتند اما آن را اجرایی نکردند. ایران نیز از جمله این کشورهاست. در زمان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و مذاکرات اتمی آن زمان این پروتکل توسط ایران پذیرفته و برای مدتی کوتاه اجرا شد و در پی شکست مذاکرات نه تنها اجرای آن متوقف شد بلکه مجلس هفتم قانونی را نیز تصویب کرد که اجرای این پروتکل را منوط به تصویب مجلس می‌کند. حال این روزها که فرصتی حدوداً 1 برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده تا تدوین توافق جامع را به پایان برسانند، داغ‌ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران در چند کلمه خلاصه شده است. پذیرش پروتکل الحاقی، دسترسی به تأسیسات نظامی و دانشمندان هسته‌ای. اظهار نظر و مناقشه تا جایی ادامه یافته که حضور تیم هسته‌ای ایران در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه در مجلس به مشاجره وزیر امور خارجه با برخی از نمایندگان مجلس منجر شد و برخی محمد جواد ظریف را خائن خواندند. پذیرش داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی از همان زمان توافق اولیه ژنو در سال 92 بر روی کاغذ آمد و مورد تفاهم بود. در چارچوب تفاهمی که چندی پیش در لوزان به دست آمد هم باز به این موضوع اشاره شد، اما آنچه که موضوع را حساس کرده از نظر مارک فیتزپاتریک در لندن این است که دو موضوع بازرسی‌ها و تحریم‌ها دو مسئله اصلی در مذاکرات جاری هستند که ایران در مورد تحریم آنچنان قدرت مانوری ندارد ولی می‌تواند بر تصمیم‌گیری در نحوه بازرسی‌ها نفوذ داشته باشد. مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این قابل درکه که موضوع دسترسی و بازرسی مسئله حساس و فرماندهان ایرانی نمیخواهند خارجی ها دسترسی نامحدود به سایت های نظامیشون داشته باشند. اما باید گفت که این دسترسی نامحدود نخواهد بود.
آقای فیتزپاتریک با اشاره به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که گفته بود ایران اجازه بازرسی مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را نمی‌دهد به رادیو فردا می‌گوید:
The Supreme Leader has made some statements which might suggest that
یک برداشت از صحبت‌های رهبر ایران میتونه این باشه که آژانس اجازه دسترسی به هیچ یک از تأسیسات نظامی ایران رو نخواهد داشت و از زمانی که این حرف زده شد به منتقدان توافق در ایران فرصت داده تا از محدود کردن این دسترسی صحبت کنند. به نظر من حرفای رهبر ایران خیلی کلی بوده و احتمالاً از همین جهت برداشت اشتباهی از این حرفا شده، برای اینکه غیر قابل تصوره که آژانس به هیچ سایت نظامی دسترسی نداشته باشه، خصوصا وقتی در نظر بگیریم که ایران در گذشته دست کم 12 اجازه بازدید از تأسیسات نظامی رو به آژانس داده. اگر موضع ایران دسترسی ندادن کامل به آژانس باشه، دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای ممکن نخواهد بود.
Iranian military bases at least 12 times in the past.
در کنار اظهار نظرهای متعددی که قبل و بعد از حرفهای رهبر ایران توسط بسیاری از منتقدان، خصوصا نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شده و جدا از تأثیر چنین رویکردهایی بر احتمال دستیابی به توافق نهایی، برخی از پیشنهادات و گفته‌ها از لحاظ حقوقی نیز امکان پذیر نیست. از آن جمله صحبت‌های علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است که روز یکشنبه گفته بود حتی اگر پروتکل الحاقی را بپذیریم دو مسئله بازرسی و مصاحبه با دانشمندان را مستثنا می‌کنیم. این صحبت یکی از قانونگذاران ارشد ایرانی در حالی مطرح شد که سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد به رادیو فردا می‌گوید قائل شدن چنین استثنایی امکان پذیر نیست.
به طور کلی از نظر حقوق بین الملل میشه برای یک قرارداد بین المللی استثناء قائل شد، شرایط قائل شد و بعد بقیه اون قرارداد رو پذیرفت، ولی این امر عمومی نیست و معمولا در خود قرارداد پیش بینی میشه. در مورد پروتکل الحاقی چنین امری پیش بینی نشده، در مورد پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هم این امر پیش بینی نشده و اساس این بوده و هست و برداشت کشورهای عضو هم همیشه این بوده که هیچ نوع استثنایی نمیشه به این پیمان و همطور قراردادهای مربوط به اون از جمله پروتکل الحاقی قائل شد.
اعضای تیم مذاکره کننده ایران بارها در اشکال مختلف، چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی و در فضای فیسبوکی یا اینستاگرام، تاکید کردند که در صورت درخواست آژانس برای رفع ابهامات، دسترسی به برخی اماکن مدیریت شده خواهد بود. درباره شرایط بازدیدها و بازرسی‌ها در پروتکل الحاقی آمده که این اقدام از جمله به وسیله مشاهده، نمونه برداری‌های محیطی و اندازه‌گیری انجام خواهد شد. و تحلیلگران بارها تاکید کردند که راه‌های مبتکرانه‌ای برای این اقدام وجود دارد. از آن جمله رابرت اینهورن، مشاور پیشین دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما در امور خلأ سلاح است که درباره این تجربه پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
I think it is not valid to deny access to military locations.
به نظرم موضوع عدم دسترسی به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره میکرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی آزمایی بکنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی میداد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه میتوانستند از طرف مقابل بخواهند کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده بر روی کلاهک‌ها پارچه کتانی کشیده شد که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود.
این ابتکار عمل را آقای اینهورن در واشنگتن در حالی مطرح می‌کند که افسوده در زمینه ایران اقدامات چنین مداخله‌گرانه الزاماً احتیاج نیست. مارک فیتزپاتریک در لندن هم با او هم نظر است و می‌افزاید که در زمینه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هم ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌هایش از راه‌هایی استفاده کند که هم آژانس به آنها دسترسی یابد، هم امنیت این دانشمندان ایرانی که خصوصاً پس از ترور برخی از آنها به خطر افتاده حفظ شود. البته آنطور که وزیر امور خارجه ایران گفته، موضوع دسترسی به دانشمندان که این روزها منتقدان مذاکرات و حتی رهبر ایران از آن سخن گفته، مربوط به مذاکرات جاری نیست. در پروتکل الحاقی هم به طور مستقیم به این موضوع اشاره‌ای نشده و مصاحبه دانشمندان هسته‌ای موضوعی است که آژانس برای راستی آزمایی از اقدامات پیشین باید با کشور عضو به طور مستقیم درباره آن مذاکره کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و هوشنگ فلاحیان معاون وزیر نیرو از احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان خبر داده است. به گفته او وزارت نیرو در صورتی وعده عدم خاموشی می‌دهد که مردم 10% در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای فلاحیان نوشته که با توجه به مشکل کمبود بارندگی و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیازشان و میزان تولید برق، خاموشی امری طبیعی است. به گفته معاون وزارت نیروی ایران، ظرفیت اسمی تولید برق در کشور بیش از 73 هزار مگاوات است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.